شاهد بازگشایی همه جا باشیم و این بازی، اما بعدش باید با یه کنترلی بشه. بعد هم قرمز شروع، شما وقتی از شنبه میای کشور رو تعطیل میکنی، از دوشنبه قبلش میای سینما رو تعطیل میکنی. ما اعتراضمون به آقای انتظامی هم همین بود که چرا شما این کارو کردید؟ چه 5 6 روز زودتر اومدید این کارو کردید؟ بعدم مردم میرن بلیت میخرن، دو رو قبل یه رو قبل میرن برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن، بعد دیگه اطمینانی ندارن. میگه خب ما الان میریم بلیت میخریم برای پس فردا، پس فردا میگن دو مرتبه قرمز شد، سینما تعطیل شد.
الان راجع به این مطلب اصلا صحبت کردین که دیگه حالا اگر دفعه بعدی بازگشایی صورت بگیره، این فرمایش شما اتفاق بیفته و مثلا دیگه تعطیل نشه، حرکتی انجام
دادین؟ ما به شدت از طریق شورای سنفی، از طریق اتحادیه تهیه کنندگان سینمادارا، از طریق انجمن سینمادارا دنبالشن که واقعا یه همچین اتفاقی نیفته دیگه. و بعد اگه کشور تعطیل شد، اون یه بحث دیگه است. یعنی پزشکان، اطباء، متخصصین به این نتیجه رسن آقا که آقا تو بانک شما میری از همه جا خطرناکتره. اصلا تو بانک شوخی مگه؟ حالا صف نونوایی میگی نونوایی مجبوری بری، چاره ای نداری بگه بری. بله صف نونوایی میری بالاترین آماری که نمیدونم شما مطلع هستی یا نه، بالاترین
آم... بله یکی از جای پرخطر،
نه اصلا بالاترین خطر، نه یکی با از مترو گفتن بدتره نونوایی ها. حالا من نمیدونم چه چیزی درشه که گفتن بالاترین خطر، به خاطر همینم که توصیه میکنن که نانو شما گرفتین حتما منزلتون مثلا گرمش کنید بعد میل کنید. خب این چجوری میشه؟ اما خب نمیتونیم ما بگیم نونوایی تعطیل که، خب مردم چجوری میخوان زندگی کنن؟ ما نمیتونیم بگیم سوپر تعطیل، زندگی نمیشه کرد. اما اصلا دلیل نداره که این کلی ما مثلا لوازم ساختمانی داریم، چی داریم چی داریم. خب میتونه تعطیل بشه اینا، اینا تعطیل بشه، اینا تو خونهشون بشینن. خطر اینا خیلی بیشتر از خطر سینماست. ما خودمون فیلم ساختیم تکخال، همین مثلا تو بهمن ماه 99 ببینید، ما دکتر سر صحنه بود، یک نفر آدم سر صحنه بدون ماسک نبود. من به عنوان مثال عرض کنم خدمت شما، ما یه لوکیشنی داشتیم تو فیلم، بعد یه آپارتمان مثلا 200 متری بود. من به دلیلی که پشت صحنه خدای نکرده اتفاقی نیفته، به جای آپارتمان 200 متری یه خونه ویلایی رفتم اجاره کردم که آدما پراکنده باشن اونجا. یعنی به جایی که بیام روزه 7 میلیون 8 میلیون اجاره لوکیشن بدم، 20 میلیون اجاره لوکیشن دادم که 10 روزم می‌خواستم تو خونه خوابم که پراکنده باشن، آدما با فاصله باشن، بخوان غذا بخورن، چای بخورن، پراکنده باشن، در باز باشه، در هوا در جریان باشه، که خدای نکرده خدا رو شکر که اتفاقی هم نیفتاد. یعنی اینا رو لحاظ کردیم ما که این اتفاق نیفته، وگرنه میتونستی با یه آپارتمان 200 متری معمولی هم کارمون انجام بده. الان بچه‌ای هم که دارن تولید میکنه، یکی دو تا این بچه‌ها با من در ارتباط بودن همین تیک دو روزه، همه همین کنترل رو دارن تو تولید و دارن البته تعطیل کردن چند
تا. آقای فرابخش، حالا چون این بحث حالا پشت صحنه فیلم خودتون رو گفتین و خب ما میدونیم که همیشه شما پشت صحنه تمام فیلمایی که ساختین حضور داشتین، یه مطلبی که خیلی راجع بهش صحبت میشه عدم حضور تهیه کننده ها در پشت صحنه فیلماست. حالا چه مجموعه های نمایشی چه خود فیلم های سینمایی، این رو شما اصلا تایید میکنید؟ خبری دارید راجع به این که تهیه کننده ها میگن اصلا سر صحنه نمیان، نظارتی هم روی حالا رعایت این نکات نیست؟
به حضورتون عرض شد که نظارت هست، چون نظارت اینی که برخواه مدیرهای تولید هستن، خود کارگردان هستن، عوامل هستن. اما تهیه کننده رو من به شما عرض کنم، ما از سال مجبورم یه فلاشفک به قدیم بزنم. ما 58 تا 62 سینمامون خیلی سیر طبیعی رو داشت طی میکرد. از سال 62 که این آقایون بهشتوی انوار رو اینا اومدن، اینا یه تفکری رو آوردن حاکم کردن تو سینما که اولین کاری که کردن تهیه کننده رو زیر پاشون گذاشتن، بعدن کارگردان سالاری کردن، با اینکه تمام دنیا حرف اول آخر تهیه کننده میزنه و اونی که مسئول فیلمه، مثل مدیر مسئول یک مجله روزنامه. شما الان ممکنه یه خبرنگار یا نویسنده هم توی روزنامه کار خفتی انجام بده، اما با مدیر مسئولش کار دارن، با اون کار نرسه، اون هم جای خودش داره اون جرمشو، اما اصلش با اون مدیر مسئول هست که من توی سینما میشه تهیه کننده. تهیه کننده رو در واقع اینا معدوم کردن به دلیلی که هر کاری دلشون خواست، متاسفانه هنوز رو اون ریل داره میره. من اسم این آقایونو یه اسمی براشون گذاشتم به عنوان تروریست تفکر، آقایون انوار بهشتی. الان در واقع آقای بهشتی بود، انوارم که مجری اون دستورات بود. به حضورتون عرض شد تهیه کننده رو ذلیل کردم، وگرنه تهیه کننده باید سر صحنه باشه، تهیه کننده برای همه کار باید اشراف داشته باشه، هیچ کاری نباید از زیر ذره بین تهیه کننده خارج باشه، چون مسئولیت قایفین با اونه. بنابراین در واقع کی اگه تهیه کننده به معنای واقعی داشته باشیم، کیفیت امیرالعالم هم متاسفانه به شما عرض کنم امروز ما بیشتر حق العمل کار داریم. حالا ممکنه به همکارای منم بر بخوره، به دوستانم هم بر، حق العمل کارم، یعنی مثل در واقع تهیه کننده تلویزیون. تلویزیون از قبل از انقلاب خوب رشته تهیه کنندگی داشت دیگه. الان تهیه کننده که کارمند تلویزیون هم سرمایه گذار تلویزیونه، یه کاری رو سفارش میده به اون تهیه کننده، آقا این سریال یا این فیلم برای من بساز، اون به عنوان تهیه کننده اجرایی میره انجام میده. اون تلویزیونه که تصمیم میگیره که آقا چه سریالی، چه کاری، چه برنامه انجام بشه، خودش تکلیفشو میدونه. اینا تهیه کننده سینما هم همینطوری شدن، یعنی در واقع هیچ مسئولیتی، فقط دنبال اینه که این تموم شه، این آیا میره با تماشاگر ارتباط برقرار میکنه، آیا اثر خوبی میشه، آیا نمیشه، آیا سرمایه‌شو برمیگردونه نمیگرد. به خاطر همینه که سینمای ما سینمای ورشکست است، مال اینه که تهیه کننده نداره، حق العمل کار داره متاسفانه.
بعد آقای فرهبخش، ما هر بار با شما گفتگو میکنیم این انتقادات شما از اتفاقاتی که در دهه 60 افتاده هست، و حالا که الان خودتون به این بحث ورود کردین، من حیفم میاد راجع به یکی از موضوعات روز که خیلی هم داره راجبش توی این یکی دو هفته اخیر صحبت میشه از شما نپرسم. البته راجبش صحبت کردین، ولی اگر روایت تازه‌ای، حرف متفاوتی دارید ما در این خصوص بشنویم. یک پستی رو یکی از بازیگران قدیمی سینمای قبل از انقلاب منتشر کردن، آقای بهروز وثوقی، و راجب ممنوع الکاری خودشون صحبت کرده بودن و سه نفر رو نام برده بودن که باعث این اتفاق شدن. و بعد از
این سه نفر کی هستند؟
آقای خاتمی، آقای میرحسین موسوی و آقای مخمل باف
و آقای بهشتی.
حالا ایشون این سه نفر رو آوردن، آقای بهشتی و انوار نبودن.
آقا نه، برای اینکه آقای بهشتی اموجی هستش.
خب من حالا دوست دارم که نظر شما رو بدونم، چون به اون زمان حالا خیلی راجع به صحبت کردین. این پست رو ایشون حذف کردن بعد از یه چند روزی که گذشت، این پست رو حذف کردن و یه پست جدیدی گذاشتن و راجع بهش حالا صحبت کردن و اتهاماتی که بهشون وارد شده بود رو رد کردن و گفتن که اینها تهمتی بیش نبوده. واقعا میخواستم راجب حالا همین موضوع خاص نظر شما رو بدونم که چه اتفاقی افتاد.
من مختصر خدمتون عرض کنم، چون من از سال 60 تو سینما بودم و اطلاعات کافی دارم. ببینین، ممنوع کاری این دوستان، این هنرمندا که گفتی، هیچ ربطی به نظام نداره. من یه اشاره کوچیک به اینجا میکنم، بعد اصل میگم. یه جشنواره سوم فج، یه بولتنی داره که مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور بودم،
سال 64 میشه، 63
نه 63 بله
63
من دارم، من حتی بولتنشو دارم، شما خواستی میتونم بدم براش عکس بگیری. به وجودتون عرض شد که از رئیس جمهور که آیت الله خامنه‌ای بودم، از آقای نخست وزیر، از آقای وزیر ارشاد، از آقای معاون وزیر و آقای دبیر جشنواره که آقای بهشتی بوده، هر کدوم یه سالای اتفاقاً مجری این کارم آقای غلامرضا موسوی بود، اون موقع تو کیهان کار میکرد. اینا یه سوال کردن، سوالا مشترکه از همه، چه از رئیس جمهور، چه از وزیر ارشاد، چه از بقیه، همه سوالا مشترکه. روی یکی از سوالا اینه که راجع به هنرمندای قدیمی نظر چیه. همه این آقایون منهای رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای، همه‌شون گفتن اینا رو باید نابود کنید. فقط آیت الله خامنه‌ای گفت آقا اگر اینا نقشی بازی نمی کنن که مفسده ای داشته باشه، چه ایرادی داره اینو بازی کنن، اشکال نداره. اینو نم بعدم آیت الله خامنه‌ای با زیرکی گفته این نقشی که تو جمهوری اسلامی باشه که نمیتونه زیرکی قبل انقلاب داشته باشه، گفت آقا یادآور گذشته نباشه، اصلا نقشایی که یادآور گذشته نیستش که تحت هیچ عنوانی، که چون فضا عوض شده. و به جرئت میتونم بگم شاید تنها چیزی که شما بتونی بگی آقا این ور انقلاب اون ور انقلاب فقط سینماست، که اگه این سینما رو تاریخش رو کسی ببینه همه میتونن بگن مال این وره همه، که من این ور سینما رو اصلا به عنوان سینما خیلی قبول ندارم، مفهوم واقعی سینما، اما فرق زمان داره. یعنی میتونی بگی دوران عهد جمهوری اسلامی، دوران ما عهد قبل جمهوری اسلامی، یعنی تفاوت داره. اما یک چیز کوچولو هم عرض کنم خدمت شما، برای اینکه بگم اینا رو اشخاص ممنوع کردن یا نکردن، یه آقایی بود به نام آقای محمدزاده، خدا بیامرزدش، اینا اونای امرو نمیدونن که، اما فیلماشو من به شما بگم، در فیلم محمد رسول الله و فیلم عیسی ابن مریم احتمالاً دیدین شما،
بله،
اینا رو ایشون وارد کرد. ایشون از دوستان صمیمی شهید بهشتی بودن ایشون یه تاجر آهن خودستانی بود که به کارهای فرهنگی هم علاقه داشت. شهید بهشتی به ایشون فرمانده بودن که شما برو این قدیمی ها مثل فردی، ملکوتی، قادری اینا رو برده بیا یه فیلم درست کن. ایشون هم مثل برزخی ها رو ساخت و یه فیلم هم ساخت به نام راهی به سوی خدا که آقای بیکمان وردی بازی میکرد که اون فیلم اکران نشد. شهید بهشتی متاسفانه در هفته تیر 60 شهید شدن. اینا هم بخود تعلل کردن تو فیلم، اومد کشید اکرانش به کی؟ اکرانش کشید به 6 خرداد یا 6 7 خرداد 1361. اون موقع آقای کلهور معاونت
وزارت
ارشاد داشتن. ترجمه کنید فیلم رو اکران کردن همین آقای مخمل باف که شما اگه در فیلم زندگی خصوصی من در شروع فیلم ببینی سردر برزخی رو دارم میکشم پایین، اینو من شاهدش بودم. همین ایشون تحریک کرد. منتها اون موقع آقای بهشتینا حاکم نبودن در وزارت ارشاد، اما آقای بهشتینا بعد اومدن این ماجرا رو منکوب کردن، یعنی کاری کردن، سینمایی درست کردن که این آقایون نباشه. یه چیز بالاتر همین رو به شما بگم، الان من از شما سوال دارم، سینما اهمیتش بیشتر یا تلویزیون از نظر سیاسی؟
به هر حال تلویزیون به خاطر ارتباطی که با توده مردم داره.
درسته، تلویزیون یکی هم که از ارکان خود حکومت دیگه، ارکان حکومت، یعنی سینما میتونه ارکان حکومت نباشه اما تلویزیون میتونه. در فیلم سریال 1363، در سریال امیرکبیر، آقای فردین رو دعوت کردن بیاد نقش امیرکبیر رو بازی کنه. آقای فردین نپذیرفت، البته این بعدم به خدا بیامرز من گفتم خودش اشتباه کرد، نکرد. خب تلویزیون چجوری مثلا یه کارگردان که دعوت میکنه میتونه بدونه یه همچین چیزی رو، بدونه که مدیر عامل تلویزیون، ریاست تلویزیون در جریان باشه، میتونه همچین کاری بکنه؟ به نظر شما
هماهنگیش، یعنی میگید از قبل انجام شده
بود؟ اصلا امکان نداره نشده باشه. وقتی صدا میکنن نو، یعنی بعد من که خبر دارم انجام شده بوده. اما همین
میتونید اینو بگید که حالا اون خبری رو که دارید، چون به هر حال این حالا
بله شما از آقای بعد در فیلم کوچک جنگل از آقای افخمی سوال کنید. آقای افخمی هم فرزین صدا کرد. من نمیتونم بگم فرزین به چه دلیل، حالا چون تو دنیا نیست، فقط میتونم بگم اشتباه کرد، قبول نکرد. اشتباهش چی بود؟ امانت چی بود اشتباهش؟ اما اشتباه خیلی بزرگی چت قبول نکرد. یعنی نظام میل داشت اینا بیان اتفاقا، اصلا مشکلی نداشت که بگم که بالاتر تلویزیون شما بخواد. حالا من یه چیزی دیگه به شما بگم، من با خودم با مرحوم فردین سال 78 صحبت کردم، ایشون رو متقاعد کردم، چون انجمن سینمادار رو دوست داشت، چون ایشون سینما هم داشت دیگه، سینما جمهوری رو ایشون بیاد در هیئت مدیره انجمن سینمادارا. اون موقع آقای منوچهر محمدی که الان تهیه کننده است مدیر کل ارشاد بود، این دوستانشون آقای صادقی جلسه بود، الان مجبورم بگم اون جلسه رو، بنده مرحوم آقای صابر رهبر، حمید وحید مشتدی که صاحب سینما تهران میدونه امام حسین بود، آقای منوچهر صادق، از اون جلسه فقط آقای صادق‌پور زنده است. من آقای فردین رو بالاخره به جوانای احترام میذاره، شما رو هم دوست داشت، قبول کرد که بیاد بره تو انجمن سینمادارا. اون تا یه بندی داره تو اساسنامه سینمادارا که وزارت ارشاد که همین در واقع اداره کل نظارته و تایید کنه کسی رو که میخواد بره تو اونجا عضو بشه. آقای فردین آقای منوچهر محمدی ردش کرد، اجازه نداد بره تو انجمن چیز، بره تو انجمن سینمادارا تو مونه هیئت مدیره. خیلی اصلا شکست، یاد به دو ماه بعد نکشید فردین، به دو ماه نکشید. اینا یک سری تفکراتی بود که اون تفکرات متاسفانه، من نمیخوام بگم آقای بهروز وسوقی خوبه اون بده این بده فلان، مثلا به اونا کاری ندارم، من میگم
نه، یعنی راجع به ایشون هم شما اعتقادتون این هستش که مشکلی نبوده، یعنی بس شخصی شد.
آقای بهروز وسوقی اگر مشکلی داشته باشه تا اونجا گفتم اشکال مالی داره. اشکال مالی هم چیه؟ ایشون سینما فرهنگ قبل از انقلاب مال آقای بهروز وسوقی بود، اسمش چیز دیگه بود. ایشون سینما رو به وزارت فرهنگ اون موقع فروخته، بعضی دوستان میگن تو قانون مشمول اصل 49 قانون اساسی میشه ایشون، یعنی از مثلا تو روابط از قیمت که داشته یه خود بیشتر به وزارت فرهنگ فروخته، مثلا 3 میلیون 4 میلیون میارزیده، مثلا 7 میلیون فروخته. میگفتن اگه برگرده میگن آقا تو این شامل این میشی، میگن اونم با آمریکا میدونم، مثلا من فکر نمیکنم مشکلات امنیتی، اینی که یکی از این آقایونی که هیچ اطلاعی نداره، ابله هم هست متاسفانه، گفته ایشون قتل کرد. کدوم قتل؟ اینو چرت و پرت اراجیف اینا. اینا الان بعد از 42 سالی که در اومده اینطوری من نلفت آقای بورسوکی تو
آخر البته مشکل مالی اگر باشه خب خیلی راحت میشه حل بشه. بله. طبیعتاً. بله. ولی خب این همه سال حالا چون خیلی داره راجع بهش صحبت میشه اتفاقی نیفتاده.
البته دیگه الان مشکل سینما ایران هم به شما بگم اومدن آقای بورسوکی نیست، اما آقای بورسوکی من خودم امریکا هم رفتم دیدمش، ایشون یکی از چیزایی که دوست دارم میگم تو مملکت خودم بمیرم، اینش مهمه از نظر من، قابل احترامه. آقا یکی میخواد بیاد تو مملکت خودش 83-84 سالشه، میخوام میگم آقا میخوام جو بمیرم، نمیخوام توی کشور غربت و غریب بمیره. این واقعا سینما دیگه آقای وسوقی دیگه گذشته دیگه ازشه، دیگه اونا همه گذشته، دیگه چیزی نیست که، خودش هم همچین نظری نداره. هم وقت میگم تو کشور خودش بیام بمیرم، کشوری که به دنیا اومدم کار ضد انقلابی و ضد حکومتی و ضد فلان انجام نداده، نه دستش به خون کسی آلوده شده بوده، اگه بوده اینم بوده. الان هم من فکر میکنم اگه ایشون بیاد من بعید میدونم که اصلا نظام با این کاری داشته باشه. اینقدر نظام کارهای مهمتره، این حرفو داره که بخواد برسه مثلا آقای بوسوخی بیاد اینجا مثلا بخواد باش برخورد بکنم. مثلا به نظر من یه همچین چیزی نمیاد، مثلا آدمای درجه دو سه تو جامعه، اینایی که بیاد زیاد اهمیت هم ندن، یه جب پراکنی های اینطوری میکنن. من اعتقاد دارم نظام با این فکر نمیکنه مشکل
برخورد داشته. یعنی فکر میکنی شخصی بوده؟
من فکر میکنم اینطوری، من احساسم اینه با این ارتباطی که خودم دارم و عقلی که خودم دارم و تجربه که خودم دارم، نظام بعید میدونم با این برخوردی داشته باشه. با این از کسانی تو این مملکت دارن با رادیو و تلویزیون‌های بیگانه همینجا صحبت میکنن، بالا پایین نظام میگن، نظام نگاهشون نمیکنه. وقت بخواد یکی مثلا اونجا بیاد که چیزی هم نیست کاری داشته باشه اصلا، به نظر من یه خود چیز غیر طبیعی به نظر میرسه. اصلا یه سری دوست ندارن اصلا بیاد، هیچ جایی کسی هم تعیین نمیکنه، اصلا تو سینمایی که اصلا جایگاهی نداره ایشون بیاد، چون سینمایی که اصلا فضای دیگه داره الان، اصلا ربطی نداره دیگه به اون موقع. البته ایشون هنرمند خوبیه، فیلمای خوبی در تاریخ سینمای ایران بازی کرده که برای همه ماها خاطره انگیزه، اینا هم نمیشه در واقع ندید گرفت.
بله خیلی خیلی ممنون آقای فرح‌بخش. فقط به عنوان سوال پایانی، شما امسال فیلمی رو استارت ساختش رو میزنید، به تولیدش رو میارید مثل سال پیش که به هر حال با اون شرایطی که بود بالاخره یک فیلم ساختین، امسال هم همین مسیر رو ادامه میدین؟
ایشالله امسال هم به حول قوه الهی، فکر میکنم کرونا ریشش ایشالله از خرداد به بعد، من اینطوری که فکر میکنم خرداد به بعد دیگه سمت به ریشه اساسی کندن میره، ایشالله ممکنه در دو مثلا پاییز و اینا. آره یه بالاخره ما آلوده این کاری مجبوریم یه کاری بکنیم، یه سفره پهن کنیم دیگه. به هر حال در زمانم که کسی نمه بخش خصوصی ما در سال 99 همین کاری کردیم
و این دو فیلم آخرتون تقریبا زیانده شد براتون دیگه، درسته؟
حالا دیگه گذاشتیم دیگه، بالاخره سینماییم دیگه، سینماییم دیگه. اون موقع هم فیلمی کسی نمیذاش، زن و فرشتن با امسال هم به ما گفتن آقا، چون خودم عضو شورای صنفی هم هستم، گفتن آقا فیلم کمدی ندارید تو، بعد بذارید. گفتیم آقا ما گردن ما رو راحت از سر نیزه رد نکنه، با شب نده، اما ما توکلمون به خداست، خدا خودش برکتشو میده.
و ما امیدواریم که حالا با توجه به تغییراتی هم که در خرداد ماه داریم و مدیریت سینمای کشور عوض میشه، از شما کارهای شبیه کما و آوازقو و اینا ببینیم که حالا من تو گفتگوهایی که مطبوعاتی با هم داشتیم راجبش مفصل با شما صحبت کردم. خیلی دوست داریم به اون سمت دوباره رو بیارید و فیلم های اینچنینی ببینیم.
البته شما بگم خرداد نمیره، مسئول جدید
بله شهریور، بله
شهریور میره
انشالله. آقای فرح‌بخش برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. ممنون از وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم قربون شما، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی نقد محتوا در سینما میگر.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:20 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای محمد حسین فرح بخش رو شنیدید راجع به اتفاقاتی که در سینمای ایران افتاده، بحث بازگشایی و تعطیلی سینماها و در ادامه اشاراتی که به برخی از اتفاقات در مدیریت سینما در دهه 60 داشتن. خب همونطور که میدونید یکی از اتفاقاتی که در سال 1400 داشتیم و سعی میکنیم امروز راجع به این موضوع هم در بخش سوم و پایانی سینما معیار با شما صحبت بکنیم، خبر تغییرات در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بود که جناب آقای مهدی عظیمی از ریاست این انجمن کنار رفتن. حالا راجع به این صحبت میکنیم. یه سری اختلاف نظرها هست، عده‌ای کلمه استعفا رو به کار میبرند، عده‌ای از برکناری و عده‌ای هم از یک توافق قدیمی راجع به این موضوع صحبت میکنند. جناب آقای مهدی عظیمی در دوران دولت قبل یعنی دولت دهم از معاونین نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد بودند که در تیر ماه 1398 به عنوان رئیس انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس مشخص شدند و منصوب شدند به این سمت و اثر شاخصی که از ایشون در مدت حضورشون در این انجمن ساخته شد فیلم تک تیرانداز بود که در جشنواره 39 فیلم فجر علاقه‌مندان به سینما فیلم رو دیدن و در نوروز امسال هم این فیلم به نمایش در اومده. من نمیدونم که دوستان با آقای عظیمی ارتباطمون برقرار شده. جناب آقای عظیمی سلام، به سینما معیار خوش اومدید، سال نو و ماه مبارک رمضان رو هم به شما تبریک میگیم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای شما داریم. جناب آقای عظیمی، خب تا دوستان یک تلاش مجدد بکنن که جناب آقای عظیمی رو بگیرن خدمتون این نکته رو اشاره بکنم که فیلم تک تیرانداز راجع به یک تک تیرانداز ایرانی هست، شهید زرین، که خیلی راجع بهش صحبت شد بعد از ساخت این فیلم. و راجع به فیلم تک تیرانداز اگر بخوایم این نکته رو بگیم که اگر تمام نکات کیفی فیلم رو بخوایم کنار بذاریم، ساخت فیلم در مورد یک قهرمان ایرانی که باعث میشه که جوانان، نوجوانان برند راجع به این فرد جستجو بکنن و ببینن که کی بوده، چه کارهایی رو انجام داده، یکی از فواید ساخت این فیلم بوده که البته به لحاظ فنی هم نکات قابل توجهی در این فیلم هست. نمیدونم ارتباطمون برقرار شده یا نه، یه فاصله کوتاه بگیریم از پخش و برگردیم. دوستان تلاش میکنن که جناب آقای عظیمی ارتباطمون با ایشون برقرار بشه. ساعت 11:24 است. شما شنونده سینما ایار از رادیو گفتگو هستید. متاسفانه تماسمون با جناب آقای مهدی عظیمی برقرار نمیشه. امیدوارم که حالا اگر جایی هستن که آنتن نداره جاشون رو تغییر بدن، چون دوستان تماس برقرار شده بود، حالا نمیدونم که چه اتفاقی افتاده که نمیتونیم در خدمت ایشون باشیم. امیدوارم تا با توجه به فرصت کمی که داریم، حدود 3-4 دقیقه تا پایان برنامه، ارتباطمون با ایشون برقرار بشه. یک نکته مهمی که دوست دارم راجبش صحبت بکنم و امیدوارم که حداقل روند روبه رشدش گرفته بشه، همونطور که دوست داریم روند روبه رشد آمار مبتلایان کرونا هرچه سریعتر نزولی بشه، بحث تغییر کاربری سالن‌های سینماست که امروز یک خبری منتشر شد که تعداد سینماهایی که دارن درخواست میدن برای تغییر کاربری خیلی بیشتر از قبل شده. ما در آخرین برنامه‌هایی که سال گذشته در خدمتتون بودیم با جناب آقای مرتضی شایسته، رئیس انجمن صنفی نمایش، تماس داشتیم و ایشون از تغییر کاربری بیش از 10 سالن سینما گفته بودند و خبری امروز منتشر شده که خب میگه که این سالن‌ها آمارش بیشتر شده با توجه به تعطیلی سینماها و هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری سالن سینما. سینمادارا ترجیح میدن که تغییر کاربری داشته باشند و امیدواریم که حداقل برای سینماهای خاطر انگیزی که بخشی از تاریخ سینمای کشور رو رقم زدن این اتفاق نیفته و هرچه زودتر شرایط به گونه‌ای بشه، حالا چه از طرف حمایت‌های دولتی چه ورود بخش خصوصی، این اتفاق جلوش گرفته بشه. خب تا الان می‌دونید که سینما عصر جدید یکی از سالن‌های مهم و خاطر انگیز سینما در دهه 60 و 70 متاسفانه سال گذشته اعلام شد که مدیریتش با آقای فرح بخش و علی خانی هست. این دو بزرگوار اعلام کردن که به خاطر شرایط سینما و زیانده بودن این سینما ترجیح دادند که سینما رو به صورت کامل تعطیل بکنند و حالا سینماهای دیگه‌ای که میشه از سینما بولوار در بولوار کشاورز یاد کرد که خب متاسفانه این سینما هم تغییر کاربری داد و چون در سندش در اختیار مرکز دانشگاه علوم پزشکی تهران بود به مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران تبدیل شده. میگم امیدوارم که اتفاقات به گونه‌ای رقم بخوره که ما همین الان با همین سالن‌هایی که داریم تعداد سالن‌هامون جوابگوی جمعیت کشور نیست و حالا اگه بخواد از این تعداد سالن‌ها کمترم بشه که خب شرایط خیلی مساعد نخواهد بود. من فکر میکنم که ارتباطمون برقرار نشده متاسفانه و احتمالاً نمیتونیم با جناب آقای عظیمی صحبت بکنیم. به خاطر همین من فقط یک مختصری بگم که طبق اعلام مدیر روابط عمومی بنیاد روایت فرد جناب آقای محمد محمدی، تغییراتی که در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس صورت گرفته طبق یک توافقی بین آقای مهدی عظیمی و جناب آقای دکتر یاشار نادری رئیس بنیاد روایت فتح بوده که قبل از آغاز سال 1400 در یک جلسه‌ای که تقریبا در آبان ماه، حوالی آبان ماه برگزار شده، دوستان به این نتیجه رسیدند که به خاطر تغییراتی که در بنیاد روایت فتح افتاده و حالا نیازمند یک مدیریت جوان هستند، باید این تغییر صورت بگیره و دوستان به صورت توافقی با هم کنار اومدن. حالا امیدواریم که در هفته های بعد بتونیم با جناب آقای عظیمی صحبت بکنیم راجع به این مسئله و اتفاقات رو از زبان ایشون بشنویم. وقت برنامه رو دیگه داریم به لحظات پایانی میرسه. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما ایار که تا این لحظه ساعت 11:29 همراه ما بودید تشکر میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. در زمان افطار از ما و بچه های سینما ایار یاد بکنید و ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا نگهدارتون.